بسم الله الرحمن الرحیم. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملا. آقایان خانم ها سلام و درود بر شما، امیدوارم که وقت و لحظه های خوبی رو در کنار خانواده محترمتون پشت سر بگذارید. روزهای بسیار پر از برکت و پر خیری است در ماه ربیع الاول و داریم کم کم میرسیم به میلاد با برکت یگانه عاشقانه عالم دردانه صدف آفرینش، یکی و یک دانه ای که در دل همه ما جا داره، پیامبر اعظم صلوات الله علیه اجمعین. و امیدوارم که این عشق و این محبت تو دل همه ما بشه، قسمت ما بشه، روزی ما بشه، یه روزی تولد آقا پیامبر اکرم دوره هم باشیم، همه با هم مشرف شیم، مزیده اونجا زیارت کنیم. به همه شما تبریک میگم، تهنیت میگم. این ایامی که پیش رو داریم و داره فرا میرسه و امیدوارم تو دل هممون یک هدیه جاودانه معنوی به دستان با برکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ان شاء الله گذشته بشه. آغاز برنامه امروزمون یک صلوات زیبا باشه در دل جان همه ما، پیوندی عاشقانه با تمام آسمان ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالم که امروز رو هم با شما خوبان سفری میکنم. خیلی از بینندگان خوب ما زحمت میکشن، برای ما ایمیل میفرستند و دوست دارن با برنامه خودشون ارتباط برقرار کنن. ممنونم، متشکرم از همه اونایی که تماس میگیرن تو طی برنامه. خیلی ها رو من شرمندهشون میشم، نمیشه در طی برنامه پاسخ بدیم بهشون، ازشون عذرخواهی میکنم همینجا و امیدوارم که یک فرصتی وسیع و گسترده و فراخ برای ما ایجاد بشه، بتونیم برای همه شما خوبان و عزیزان برنامه‌ای رو اجرا کنیم که به تمام سوال هاتون پاسخ بدیم. فکر کنم روز تعطیلی شما باشه، امیدوارم در کنار خانوادهتون لحظات خوب و خوشی رو انشالله پشت سر بگذارید. امروز هم در خدمت استاد عزیز و ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای کازرونی هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقا سلام بر شما، ایام رو به شما تبریک و تحیات
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم جناب مولای عزیز و هم خدمت عزیزان بیننده و تبریک عرض میکنم این دو میلاد بزرگ رو، میلاد پیامبر و امام صادق سلام الله علیهما. من یه حدیث طبق سنتمون اجازه از پیامبر عرض میکنم که شخصی به نام قیس بن عاصم که از صحابه پیامبر هست میگه یه روز با جماعتی خدمت پیامبر وارد شدم و به پیامبر عرض کردم که من آدمی هستم که در صحرا زندگی میکنم، یعنی در شهر ساکن نیستم، یه موعظه‌ای به من بفرمایید که من برام نافع باشه، هر موقع به این موعظه شما توجه میکنم. خب قاعدتا ببینید پیامبر باید یک کلمات جامعه‌ای رو به کار ببره، یک سخنان بسیار عمیقی رو و قابل فهمی رو به کار ببره که شخصی مثل قیس بن عاصم میتونه استفاده بکنه و همچنین برای دیگران قابل استفاده بشه. پیامبر چند تا نصیحت کردن، فرمودن ان مع العز ذل، اینو بدون که عزت‌های دنیایی همیشه خاری هم دنبالش هست. یعنی اینجوری نیست کسی که دنیا رو مسائل دنیایی همیشه عزیز بمونه، چون ملاک‌های دنیایی هم تغییر میکنن، اصلا ثابت ما هیچی تو این عالم نداریم، لذا عزت‌هایی که ماندگارن عزت‌های خدایی هست. ولی عزت‌های دنیایی یه روز کسی امیره، کسی شاهه، یه روز ساقط میشه و مثل این فراینه‌ای که امروز مشاهده می‌کنیم یکی یکی دارن ساقط میشن. فرمود انما العزه ذل، با هر عزتی خاری هست. انما دنیا آخره، با دنیا آخرته، با حیات مرگه. برای هر چیزی حسابگره، برای هر چیزی یک مراقبی هست، برای هر کار نیکی ثوابی هست، برای هر کار بدی عقوبتی هست. لکل اجل کتاب، هر چیزی هم زمان خودش رو داره هر کاری. بعد اینا رو که فرمودن، یه جمله واقعا ماندگاری که همیشه باید مد نظر ما باشه، فرمودن این رو بدون که قیس، وقتی که انسان از دار دنیا میره یه چیز همراه انسان میمونه، در حالی که اون زنده است و انت میت، و انسان زنده نیست و مرده. فرمود اگرم سوالی از انسان بکنن، در رابطه با اون سوال میکنن. اگه وحشتی هم هست از اونه، اگر انسی هم هست از اونه. اگر خوب باشه باعث اکرام انسان، اگر بد بشه باعث تسلیم کردن انسان، تسلیم شدن انسان به عذاب الهیه. و خلاصه همه ی هویت آدمی رو اون تشکیل میده. بعد فرمودن که اون عمل تو، اون کار تو. فرمودن قیس تلاش بکن کاری که میکنی کار نیک باشه، فجعله صالحا، کار رو کار نیک قرار بده، که این دنیا بالاخره تمام میشه، میگذره میره تو آخرت و اعمالت رو اونجا خواهی دید. اگر خوب باشه باعث اکرام توه، و اگر بد بشه باعث عذاب توه. بعد حضرت خیلی تأکید کرده به این مسئله اول، که خوب مسئله مهمی هم هست، که ما هم باید همین گونه فکر بکنیم. یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم اولش بیاندیشیم که آیا واقعا کار خوبی یا کار بدی. اگر کار بدیه واقعا رها بکنیم، انجام ندیم، چون دنیا میگذره ولی تو آخرت این کار بد با ما خواهد بود و ما رو رها نمیکنه، میشه عذاب الهی، میشه سخت و خشم الهی میشه. و اگر کار خوبی باشه خب باعث رحمت و ورود به بهشته، که میگن قیس خیلی خوشش اومد از این موعظه و حتی دنبال حسان گشتن، شاعر معروف، که او به شعر در بیاره. یه شاعر دیگه اونجا حاضر بود، او به شعر در بود، که مجموعا سخن پایدار و جاودانیه. که این رو بدونیم ما یک هویت وجودی داریم به نام عمل، چون مال و فرزند و عنوان ها و اینا همه از بین میره، زائل میشه. توی یه روایت هم حضرت امیر میفرمون آخر کار انسان با سه چیز مواجه میشه: به اموالش رو میکنه، البته زبان حال دیگه، شاید زبان قالم نباشه، به اموال میگه که تا کجا با من هستی، من خیلی زحمت کشتم برای جمع کردن شما. اونا میگن خذ منی کفنک، بیا فقط کفنت از ما بگیر، بیش از این دیگه مال انسان رو کمک نمی کنه. به بچه هاش رو میکنه، میگه شما تا کجا با منی، من که خیلی برای شما زحمت کشیدم. اونا اگر وظیفه شناس باشن میگن تا اونجایی هستیم که تو رو تو خاک بذاریم، تو قبر بذاریم، خاک بریزیم، هفتی ختمیم. بعد رو میکنه به عمل، میگه که تو تا کجا با من هستی، میگه این رو بدون که من هشتم با تو، نشتم با، اصلا جدا شدنی از تو نیستم. یعنی یک هویت و یک حقیقت ثانوی وجود ماست اعمال ما. ازا پیامبرم به قیس بن حسین توصیه رو کرد، ما باید مراقبت بکنیم که عمل خوب درون ما رو میسازه، یعنی درون ما رو نیکو میکنه، زیبا میکنه، و عمل بد درون ما رو زشت و خبیح میکنه.
بسیار ممنونم آقای فضلی. مثل همیشه یک حدیث جامع و کامل و دلنشین. ممنونم، این آغاز زیبایی بودش در این روزهای خجسته‌ای که باید بکوشیم برای وحدت بین تمام عزیزان، بین عزیزان شیعه و سنی، و بکوشیم برای این که دلهامون همه با هم یکی بشه، یک جور بشه و یک دل و یک صدا و همنما با هم دیگه انشاءالله قدم توی راه بزنیم. حاجی کاظم، قبل اینکه وارد بحث امروز بشیم، احکام سخن گفتن رو داشتیم در خصوصش صحبت میکردیم، دو تا سوال هستش، من این دو تا سوال رو بپرسم بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. سوال اول رو خانم رویا از لندن پرسیدن، که گفتن با سلام به همه شما عزیزان، سوال داشتم در ارتباط با غیبت، آیا ما جایزیم، مجازیم یعنی غیبت غیر مسلمان رو بکنیم یا نه، آیا ما جایزیم غیبت اهل تسنن رو بکنیم یا نه. من این موارد در مجالس دینی زنانه شنیدم که خانمی که در آن مجلس درباره غیبت سخنرانی میکرد عنوان میکرد که اهل تشیع میتوانند از اهل سنت و یا ادیان دیگر غیبت کنند، ولی اگر در مملکت آنها زندگی میکنند بهتر است که این کار را انجام ندهد. من میخواهم بدانم که آیا واقعا ما این اجازه را داریم یا نه. ایشان حتی گفتن که در تفاسیر معنی بعضکم بعضا به معنی مؤمنین آمده، مؤمنین هم شیعیان 12 امامی هستند. لطفا راهنمایی کنید.
بله، ببینید ما حالا آیه که ما اون هفته توضیح دادیم آیه رو،
دقیقا همین آیه رو
که فرمود شماها چند تا کار رو انجام ندید، گمان بد نداشته باشید، تجسس نکنید، حالا یختب بعضکم بحثا، تا ادامه آیه که هفته قبل توضیح دادیم. تو روایات هم که میایم ما چند تا مفهوم داریم، یکی مفهوم مؤمن داریم، یکی مفهوم مسلم داریم، یکی مفهوم ناس داریم. یعنی تو برخی از روایات گفتن که غیبت مؤمن رو نکنید، تو برخی از روایات گفتن غیبت مسلمان رو انجام ندید، تو برخی از روایات گفتن غیبت انسان‌ها رو نکنید. این سه تا عنوان تو روایات ما هست، مؤمن، مسلم، مسلمان، ناس که یعنی مردم. اینا با هم منافاتی هم ندارن، یعنی میشه که ما قائل به حرمت هر سه تا عنوان بشیم، یعنی بگیم هم غیبت شیعه نسبت به شیعه حرامه، هم غیبت شیعه نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعه، تو عنوان مسلم اومده، بالاخره شیعه و سنی مسلمانن در اسلامشون که بحث نیست. حتی از این بالاتر غیبت ناس، غیبت مردم، اگه واقعا انسانایی هستن مسلمان نیستن، شیعه هم نیستن، ولی یه عیوب مستور دارن، یه سلسله عیب‌های مخفی دارن. اگه خاطر شریفتون باشه ما در معنی غیبت هم میگفتیم، یعنی عیب‌های مخفی رو گفتن، این معنی
درسته.
اگر واقعا در کفار هم، یعنی کسی که کافره، مثلا ملحد، اصلا کسی رو قبول نداره، خدای رو قبول نداره، یا اگر قبول داره مثلا یهودی، مسیحی، زرتشتی، مسلمان نیست، باز اون عنوان ناس میگیره اینها رو. یعنی ما نباید غیبت بکنیم، خصوصا که تو فلسفه غیبت، وقتی که فلسفه تحریم غیبت مطرح میشه، خب چند تا نکته هست دیگه. اولا این ظلمه که شما بیای عیب انسانی رو که اینجا حضور نداره بگی و باعث مهانت او بشی، باعث خاری او بشی، باعث ازلال او بشی، این کار ظلمه. خب این ظلم، هم شیعه بر شیعه نباید ظلم بکنه، هم شیعه نسبت به سنی نباید ظلم بکنه، اهل سنت نسبت به شیعه نباید ظلم کنه، اصلا نسبت به انسان ها نباید ظلم کنه،
یعنی مسیحی باشه، ارمنی باشه، فرقی نمی کنه،
انسانه بالاخره، انسان نباید ستم بهش کرد. اینی که من عرض بکنم، اعتقاد عده‌ای از فقهای معاصرم همینطوره، یعنی همین نگاهی که من عرض کردم به مسئله، که غیبت هر انسانی رو اشکال میگیرن. بله یه انسانهایی هستن که اهل بدعتن، میان در دین بدعت میذارن، دین رو تخریب میکنن، به هم میریزن، خب اونجاها دیگه فرق میکنه. اونا حالا خواهیم گفت تو بحث غیبت یه استثناءاتی هست، اونا میتونن تو استثناءات غیبت قرار بگیرن. ولی اگر آدم اینجوری نیست، انادی نداره با اهل بیت، انادی با مثلا ائمه نداره، حالا یا قاصره یا مقصره، هر چی که هست، ولی مسلمانه، یا اگرم مسلمان نیست ولی انسانه، اما انسان ظالمی هم نیست، انسان به اصطلاح آلوده به فسق ظاهری که حالا مثل ظلم و امثال اینا باشه نیست، نه احتیاط هم همینطوره. این که من عرض کردم، گذشت از این که فتوای عده از فقهای معاصر ما هم هست، گذشت از این احتیاط هم همینطوره، خصوصا با توجه به اون فلسفه تحریم غیبت، که غیبت باعث کدورت میشه، باعث عداوت میشه. گاهی دیدید وقتی طرف میفهمه آقا شما اصلا عیبش رو رفتی جای دیگه گفتی، اصلا گاهی به خونریزی منجر میشه، یعنی به نزاع میاد، به کشمکش میاد، اینا با هم به جنگ میان. خب این فلسفه ها میبینید نسبت به شیعه و شیعه فقط نیست، که نسبت به شیعه و اهل سنت، اهل سنت و شیعه، اصلا انسان ها کلا. لذا اینکه من عرض کردم نقد اون حرفه، یعنی این حرف تو این نگاهی که من عرض کردم درست نیست. البته من منکر نمیشم، برخی ها همین گونه که ایشون اشاره کردن فهمیدن از ادله، من منکر اون نیستم. اما اگه از من سوال میکنید، من این تعمیم رو هم خودم معتقدم و هم از فقهای معاصر،
یعنی هر گونه غیبت، مسلمان غیر مسلمان، فرقی نمیکنه،
فرق نمیکنه. اگر واقعا تو اون استثناءاتی که حالا خواهیم گفت، چون تو اون استثناءات خود شیعه و خود مسلمان هم اگه تو اون استثناءات بیاد عیبی نداره، اگه تو اون استثناءاتی که خواهیم گفت قرار نگیرن، انسانیه، داره خدمت به بشریت میکنه، حالا فرض کن دینم نداره، آیینم نداره، یا اگرم داره یهودی، زرتشتی، نمیدونم مثلا تو این ادیانه، من حالا عیبای از این میدونم، بیام این رو موجب مهانتش بشم، موجب سبکی او در جامعه بشم، این کار رو از نظر اخلاقش کنه،
از اون شهرم اشکال.
بله دیدم.
خب یک سال دیگه داریم، علی از انگلیس پرسیده که سلام، من بعد از 10 سال برگشتم ایران و تقاضای پولم رو از برادرم کردم که خمس آن رو پرداخت کنم، ولی اون مخالفت کرد و پول من رو نداد. بالاخره هر چه سعی کردم به من نداد و حرفای خیلی غیر منطقی به من زد و حتی خمس رو نمیدهد و من رو هم به این کار راهنمایی میکند و متاسفانه از دین دور شده و به خاطر حفظ دینم از او کنار کشیدم. سوال من این است که آقای کازرونی، من برگشتم انگلیس و دیگر با آن در تماس نیستم، آیا این عمل من اشتباه است و اگر صله رحم نکنم خدا من را لعنت بکند و مرتکب گناه میشوم؟
ببینید صله رحم یا صله ارحام نیازی به رفت و آمد خارجی نداره، عرفیه. اگر شما شده با یه تلفن زدن با یه تماس میتونید حالی بپرسید، احوالی بپرسید، رابطه برقرار کنید، خود این نوعی صله ارحام. البته جاهایی که بشه رفت چه بهتر، ولی برای اینکه قطع ارحام پیش نیاد، چون اونی که حرامه و مورد نکوهش هم در قرآن هم روایت قرار گرفته همون قطع رحم هست، یعنی اینکه انسان با کسی که فامیل او هست، فامیلای قرابتی او هستن، ارتباط رو قطع بکنه. میشه با یک تلفن شما ایشون گاهی تلفن بزنه در حد سلام علیکم، اینکه به ایشون ضرری نمیزنه، لطمه نمیزنه که به دین ایشون، که حالا ممکنه یه جایی رفت آمد ها مثلا ایشون احساس بکنه که ممکنه رو فرزند ایشون یا خود ایشون اثر منفی داشته باشه، اما ارتباط تلفنی که مشکلی نداره. تو این میزان رو قطع نکنن که چون دیگه این میزان قطع بشه خب واقعا قطع ارحام هست و این درست نیست. اون مسئله خمسشون هم که سوال کردن، اگه واقعا ایشون نمیده، پول ایشون هست، پول ایشون رو پرداخت نمیکنه، تکلیف به پرداخت خمس هم نداره ایشون، چون در اختیارش نیست دیگه. مالی که درست مال ایشونه، ولی وقتی دست انسان نیومده، مثل یه پولیه که فرض کنیم مثلا مثل الان امروزه پول به حساب افراد می‌ریزن، ولی میگن آقا تا فلان موقع حق نداری برداشت بکنی. خب تا زمانی که طرف حق برداشت نداره، این تصرفی در اون مال نمیتونه کنه، خمس هم نداره. بله، اگر یه روز این پول رو گرفتن از برادرشون و اون شرایطی که در بحث خمس هست تعلق گرفت، باید خمسش بدن. ولی امروز که اون نمیده و ایشون به خاطر این رفت آمدش رو قطع کردی که عرض کردیم به اون میزان ادامه بدن، نه خمس هم ضرورتی نداره پرداخت بکنه.
ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. آقایان و خانم های محترم، امروز همون مبحث قبلیمون رو ادامه خواهیم داد و درباره آفت‌های زبان و این صحبت و این کلام صحبت خواهیم کرد. یک فرصت کوتاه میخوام از همه شما خوبان بریم، برمیگردیم.
بازای و باز با من دل خسته یار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش، پیمانده در نهان درختان و آفتاد، چون غم میان سینه من ماندگار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. شروع نگاه توست، من یک کبیر تشنگیم جویبار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش، در دوزخی که از همه سو شده میبزد، آرامش بهشتی یک چشم سار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش.
خب بسیار ممنونو متشکرم. قبل از اینکه حاجی کاظمی وارد بحثی، فکر می‌کنم خانم ناصری از بلژیک پشت خط هستن، بهشون سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو می‌شنویم.
با سلام خدمت تمام کارکنان عزیز روشنا و با عرض خسته نباشی برای این برنامه خیلی خوبتون در قربت، به خصوص واقعا مشکلات دینی ما رو حل میکنین، به همه تون خسته نباشین. میگم زیاد طولانیش میکنم، من قبلا چون آقای کاظمی این صحبت کرده در مورد حج، من یه چیز از خدا خواستم نزدی اون خواسته من برآورده شد، گفتم اگه برآورده بشه اولین سفرمو میرم حج، اما به دلایلی نشده، چون من مجبورم امسال بیام ایران اون کارمو انجام بدم برگردم. وضعیت عربستان هم خب یه جوریه، از اینجا ایرانی کسی نیست که بخوام باش برم، میخوام اگه شد انشالله با همین شوهرم برم که هم به قولی تنها نباشم، هم بالاخره اونجا دیگه کسی همراه می، میخوام بدونم اگه این عقب بیفته اشکال نداره، چون خواستم برآورده شده، امسالم نمیتونم برم حج، فقط میتونم برم ایران و برگردم. خیلی ممنونم با مجددا ازتون، خیلی خیلی متشکرم، ایشاله که همیشه همه دون سر حال و قبراق و سلامت باشی. خدا
بسیار ممنون، سپاسگزارم. سرکار خانم ناصری، حاجا هم توضیح دهید که عمره نذر کرده بود یا حج نذر کرده.
اونا تعبیرشون که حج بوده.
حج بوده.
تعبیر هست. ببینید نذر ایشون هم جوری که خودشون فرمودن این بوده که یه حاجتی داشتن بین خودشون و خدا و اوتش ما تاکید کردیم روز راجب نذرم دیگه که حتما نذر باید بر زبان جاری بشه نیت درونی، چون خیلی از ماها در درون این نیت ها رو میکنیم، در درون نیت میکنیم که اگه خدا مشکل ما رو حل بکنه ما این کار انجام بدیم، هیچی بر زبان جاری نکنیم. این نذر نیست، یعنی اگر کسی حالا حاجت سم برآورده بشه و اون کارو انجام نده اشکال نداره، ولی اگر بر زبان جاری شد گفتیم که لله علیه، یعنی خدای اگر این کار انجام بشه ما این کار انجام میدیم، این نذر میشه که گفتیم صیغه هم داره، صیغه‌ش هم همینه که کلمه خدا باید حتما توش بیاد، اگر نیاد باز نذر از نظر شرعی وجود وفا نداره. ما حالا بنا رو بر این میذارم که نذر ایشون درست بوده، یعنی نذری بوده که هم بر زبان جاری شده، فقط صرف نیت درونی نبوده، اون صیغه خواستم که خدا یا اگر این مشکل من حل بشه من حج برم اینم بر زبان گفته شده، همین صیغه بر کلام جاری شده، همه اینا رو من فرض میگیرم درسته. خب وقتی که حاجت ایشون روا میشه علل قاعده ایشون در اولین زمان ممکن باید حج رو بره، در اولین زمان ممکن، ممکنه ایشون میخواد بره ولی مقدماتی داره، فرض بفرمایید مثلا همینجوری که خودشون گفتن مثلا در کشور عربستان باید حتما وجود محرمی باشه همراه خانم، خب ایشون باید بتونه مثلا اون محرم خودش هم همراه خودش ببره همونجوری که فرمودن شوهرش بود، ممکنه این زمان بره، اینا اشکالی نداره، ولی اگر همه مسائل جور شد و ایشون میتونه بره نره، خب این هنس نذر کرده و خلاف نذر عمل کرده، مخصوصا که محدودم نکرده باشه اگر مثلا چه زمانی میرم، یه موقع میگه بلافاصله مثلا این کارو انجام میدم که خب بلافاصله باید مقدورش بشه و بره، این موقع نمیگه بلافاصله، میگه اگه حاجتم روا بشه من حج میرم، خب حج میرم ابی نداره، حالا امسال نشه سال دیگه میره، سال دیگه میره،
بعد شرایط تمام مهیا بشه،
مهیا بشه. بعد متوش مهمم اینه که اون کیفیت نذر چه جوریه، اگر نذر این بوده که بلافاصله بعد از برآورده شدن حاجتم برم، خب ایشون باید تلاش میکنه که بره دیگه تا هر زمانی که بتونه دیگه، ولی اگر نه وسیع بوده گفته خدا اگه مشکل من حل بشه من یه حجی میرم، حالا نگفته بلافاصله که خب امسال نشد سال دیگه، سال دیگه نشد، بالاخره این حج رو به عنوان وفای به نذر باید انجام بده، که من احتمال میدم همینجوری باشه، اگه همینجوری باشه مسئله نداره ایشون حالا بعدها، ولی خب باید بره دیگه، چون من عرض کردم بنا رو بر این گذاشتیم که نذر ایشون
درست
نیت قلبی صرف نبوده، بر زبان جاری شده، صیغه‌ش هم کامل گفته شده، همه اینا درست، این نذر به عهده ایشون اومد، ایشون هر موقع توان داشتن قدرت بیشتر میتونن برن باید برن.
یه سوالی پیش میاد آقا، من این چون سن خدا آرام پیش اومد اینکه این ایشون الان ممکن دفعه اصلا حج نرفته باشن، مشرف نشده باشن، این حج همون حجت الاسلامشون هم حساب بشه؟
بله
چون اینکه نذر کردن
نداره، دو تا جهت میاد دیگه، مثل این میمونه که شما نذر بکنی واجبات رو انجام بدی، واجبات واجبه نیاز به نذر ندارن، اما میگن تاکید وجوب میشه، اون موقع اینا خاصیت فقهی هم داره دیگه، مثلا ببینید ما اینجوری نماز نخونیم، کسی اینجوری نماز نخونه یه معصیت کرده، ولی یه کفاره نذر نمیخواد بده که نماز معصیتی بوده ترک واجب کردی، اما اگر متعلق نذر واقع شد و شما ترک کردی علاوه بر اینکه معصیت کردی که دو تا جنبه هم داره، هم مخالفت نذر کردی هنس نذر شده، هم واجب ترک کردی کفاره هنس نذرت هم هست چون نظم عمل نکرد، عیبی نداره، ایشون اگه قبلا مشرف شده که خب میشه این حج واجب به نظم، اگه قبلا مشرف شده، اگه قبلا مشرف نشده استطاعتم براش میاد، استطاعتم براش میاد، خب این هم حج استطاعتیش هم حج متعلق نظرش، ممکن هم هست مثلا فرض کنید بره پول رو قرض بکنه از کسی به سختی به نزد خودش رو که استطاعت شرعی نخواهد بود، ولی عمل به نظر هست، یعنی اینو قابل تفکیک قابل جمع هم هست، مشکلی نداره، بالاخره ایشون اگه حج رفته باشه یه حج ریو گردنش میاد، اگر نرفته باشه خب این نذری که کرده استطاعت مالی هم داره، حتی اگه نذرم نمیکرد قاعدتا باید میرفت دیگه، حالا نذرم کرده دو جنبه پیدا، تأکید وجوب حج شده، یکی از حیث استطاعت یکی از حیث تعلق نذرش.
ممنون متشکرم، ممنون از اینکه خانم نصر تماس گرفته و سوالتون رو پاسخ گرفته باشه. حاجی کاظمی
حالا ان شاءالله که شما فرمودید که عمره اونم بعید نیست، حالا چون ایشون کلمه حج به کار بود، ولی ممکنه عمره نذر کرده باشن، ایبی نداره، خب عمره نذر کردن عمره دیگه، اون دیگه بحث حج هم نداره.
خب بسیار عالی، عرض کنم که حاجی کاظمی اون هفته در مورد غیبت صحبت کردیم، آیات مرتبط با غیبت رو شما قرائت کردید، این هفته باز هم بحث غیبتمون رو
بله من فکر
ادامه بدیم، روایت هامون ده بحث شیرین غیبت
فکر کنم
ادامه بدیم.
یه چند هفته ما مهمون بحث غیبت هستیم، اینجوری که داریم پیش میریم سوال میاد این موقع طول میکشه. ببینید ما میخوام روایت رو بخونیم این دفعه چون آیه رو
خیلی خوبه.
منتش من یه نکته رو بگم، نکته بسیار مهمه. نوع روایتی که الان من میخونم برای عزیزان یه نکته توش داره که این نکته اگر ما توضیح ندیم همینجوری بگیم و بریم این به هم میریزه ذهنیت رو. خیلی هم شنیدن افراد اون نکته اینه که تو این روایات بیان شده که غیبت اشد من از زنا. حالا میخونم روایات یکی دوتا هم نیم که غیبت از زنا سختر و سنگینتره. خب آدم یه تعقلی میکنه آیا واقعا غیبت از زنا گناهش سنگینتره؟ مطمئنن اینطور نیست، مطمئنن اینطور نیست. شما از عقوبتی که در زنا هست بگیرید و مفاسدی که در زنا هست بگیرید تا یه غیبت اصلا قابل مقایسه نیست. پس چطور گفته میشه که غیبت سخت‌تر از زناست و شدیدتر از زناست؟ این چرا گفته شده؟ این معناش چیه؟ توی این روایات این نکته هست. حالا من برای اینکه باز بیشتر مسئله واضح بشه، ببینید اگر کسی رو اسلحه بگیرن رو سرش بگن آقا مثلا یا غیبت بکن، مثال دارم میزنم فرزنا، یا غیبت بکن یا زنا بکن، مثال دارم میگم، اصلا خب این میتونه بره، نمیتونه که، بعد غیبت انجام میده چون غیبت سبکتر از مسئله زناست، مطمئنا سبکتریش، تردیدی هم توی این جهت نیست. ما در بحث مال ربا هم اینجوری داریم که آ یک درهم مال ربا مثلا از 70 زنا مثلا سنگین تره. اینا یه نکته ای رو باید توجه کرد، تو خود این روایت این نکته بیان شده ولی این نکته معمولا مورد توجه قرار نمیگیره و اون نکته اینه که اگر گفتن غیبت سخت‌تر از زناست نه به خاطر عقوبتش، نه به خاطر، چون کیفرانی که نگاه میکنی مثلا کیفر زنا مثلا اگر کسی همسر نداشته باشه زنا بکنه 100 تا تازیان است، اگر داشته باشه اصلا بحثه دیگه مطرحه که خیلی سنگین تره. در غیبت اینجوری نیستش که. اون نکته ای که نباید مورد غفلت قرار بگیره در بحث این نکته است فقط که تو روایت هم بیان شده که در زنا حق اللهه، اگر کسی خدای نکرده آلوده بشه بعد توبه بکنه خدا گناهش رو میبخشه، ولی در غیبت اگر کسی توبه بکنه از این حیث فقط شدیدتره که گفتن باید رضایت صاحبش رو هم بگیره.
درست.
پس ببینید این که میگن غیبت شدیدتر از زناست از باب کفاره گناهشه. کفاره گناه زنا توبه است، واقعا کسی توبه بکنه نزد مثلا حاکم شرع هم ثابت نشده هیچ اون اقامه حد هم لازم نیست، توبه میکنه تمام میشه میره.
دوست.
اما در غیبت تو این روایات، تو این روایاتی گفته شده اشد من از زنا، بیان شده از این حیث فقط، نه از حیثای دیگه، والله از حیث عقوبت زنا کجا، عقوبت غیبت کجا. این یه نکته. نکته دوم این که این روایاتی هم، اینم حالا دیگه فنی من عرض میکنم ولی چاره ندارم بگم، این روایاتی که بحث اشدیت از زنا رو مطرح میکنه نوعا از نظر سند هم درست نیست، نظر سند هم نوعا درست نیست، لذا هم مشکل سندی داره، لذا نمیشه روی این روایات زیاد مکث کرد. این روایاتی میگه غیبت شدیدتر از زناست چون اینو معمولا سند نداره، سندش از نظر علم رجالی ضعیفه، ولی از نظر محتوایی هم تو خود روایات بیان شده که این اشدیت فقط از این حیثه که در غیبت باید رفت رضایت طلبید، اما مثلا در زنا حالا گناهش سنگین‌تر مطمئنن جز کبائره و غیبت یقینا به پای اون. چه خاطرتون باشه ما یه راه برای تشخیص کبائر از غیر کبائر اون عذاب ها و اون کیفرهایی که مطرح شده، خب کیفر زنا کجا، کیفر غیبت کجا، منتش در یه حیث عیبی نداره، در یه حیث یه چیزی شدیدتر از یه چیزی باشه. این روایت رو نهاد بفرما من بخونم. روایتیه که نقل شده از ابوذر که او از پیامبر نقل میکنه در وصیتی که پیامبر به او کرد، فرمود یا ابوذر ایاک والغیبه فإن الغيبة أشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتر. حالا اون قلت ولما ذاک یا رسول الله، برای ابوذر هم سخت بود که بپذیر غیبت شدیدتر از زنا. پرسید چرا؟ حضرت فرمود ان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه، کسی ممکنه زنا بکنه بعد توبه میکنه خداوند هم میبخشه، ولی غیبت لا تغفر حتی تغفرها صاحبها، ولی غیبت خداوند نمیبخشه تا صاحبش ببخشه. پس ببینید از این حیث اشده، ولی از حیث این که اون یه گناهیه که مطمئنن نسبت به غیبت کبیرش و اکبر بودنش شاید تردید نده. باز روایت دیگه در این زمینه هست، من میگذرم. این روایتی که ابو بصیر نقل میکنه از امام باقر که امام باقر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکبر لعنه معصیت الله و حرمت مالی که حرمت دمه، فرمود دشنام دادن به مؤمن این فسقه، کسی حق نداره بگه که انسان مؤمن حرف تندی رو بزنه. جنگیدن با انسان مؤمن کفره. اکل و لحمهی معصیت الله، خوردن گوشت بدن او، این هم غیبت که تشبیه شده بود تو آیه، این هم معصیت خداونده. حرمت مالی که حرمت دمه، حرمت مالش هم مثل حرمت خونش میمونه، یعنی هم مالش محترمه هم خونش محترمه هم آبروش محترمه. مؤمن، مؤمن سه تا حرمت رو داره: خون، مال، آبرو، ارث. این سه تا مهمه. باز پیامبر خدا فرمود تحرم الجنه علی ثلاث، فرمود بهش بر سه طایفه حرامه: علل منان، اونایی که منت میذارن، حالا یه خوبی کرده ولی انقدر منت میذاره و طرف رو مثلا به تحقیر میکشونه که بخواد حالا یه خوبی خودش رو به او بیان بکنه. فرمود بهش بر سه طایفه حرامه: بر منان، علل مقتاب، اونایی که غیبت میکنن، و علی مدمن الخمر، اونایی که دائما مشروب میخورن و میگساری دائم دارن. بازم در حدیثی پیامبر خدا فرمود که از غیبت و استماع غیبت پیامبر نهی کرد و فرمود اگر کسی غیبت مسلمانی رو بکنه فردای قیامت میاد در حالی که یفوه و منفی رائحتون انتن من الجیفه. خیلی تعبیر عجیبی. فرمود در قیامت این انسانی که غیبت کرده میاد در حالی که از دهان او بوی بسیار متعفنی که تعفنش از مردار هم بدتره و بوش کثیف‌تر از اون و بدبوتر از اون هست، که یتعذابه اهل الموقف، اهل قیامت اذیت میشن. و این مات قبل ان یتوب مات مستحلا لمحرم الله عز وجل. اگر کسی غیبتی رو بکنه و آبروی مسلمانی رو بریزه و توبه نکنه، این دچار عقوبت شدید میشه، عقوبت کسی که حرام الهی رو حلال دانست. باز روایتی داره نوف بکالی میگه، میگه من خدمت حضرت امیر سلام الله علیه در کوفه رسیدم و حضرت سلام کردم، بعدم حضرت پاسخ منو داد، بعد به حضرت کردم که آقا منو موعظه بکنی. حضرت اینو فرمود، فرمود یا نوف احسن یحسن الی، تا میتونی به مردم احسان بکن، که ثمره احسان کردن به دیگران اینه که دست قدرتمند خدا تو این عالم اینه، میگن از هر اون دست که بدی از همون دست هم میگیری، خوبی بکنی بهت خوبی میکنن، بدی بکنی بدی میکنن. بعد ادامه داد تا رسید به اینجا، حضرت فرمود اجتنب الغیبه، از غیبت اجتناب بکن، فإنها ادام و کلاب النار. اینو دو جور میشه معنی کرد، یه معنیش اینه که خورش سگهای جهنم غیبت، یه معنیشه، یه معنیش ادام و کلاب النار یعنی باعث شعله ور شدن شعله های آتش میشه، چون ادام معنی استمرار، کلاب هم اون شعله هایی که سرکشی گاهی میکنن، فرمود این باعث سرکشی شعله های آتش میشه. بعد حضرت فرمود یا نوح، یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لهم الناس بالغیبه، فرمود دروغ میگه کسی که فکر میکنه حلال زاده است ولی همش سر داره تو عیب مردم، همش عیب اینو میگه، عیب اونو میگه، آبروی نمیریزه. فرمود این گمان کرده ولد حلاله، ولی ولد حلاله ولی دروغ فکر میکنه. این خیلی تعبیر واقعا تنده. کذب من زعم انه ولد من حلال، دروغ میگه کسی که فکر میکنه حلال زاده است، اما به هوا یعکل لهم الناس بالغیبه، همش داره ای به اینو میگه، ای به اونو میگه. باز یک روایت دیگه، این خیلی واقعا عجیبه. باز یک روایت دیگه که امام صادق فرمود، فرمود من لم تره به عینه که یرت که بزن با، فرمود کسی رو که با چشمت ندیدی گناه میکنه، ولم یشهد علیه اندک شاهدان، دو تا عادل هم شهادت نداد که این گناه کرده، فهو من اهل العداله والصدق، این آدم خوبیه. همین که خودت ندیدی، کسی هم علیه شرفی نزده که آدم های درست حسابی که شهادتشون مقبوله، این اهل عدالت و سطر، شهادتش هم قبوله. و امکان فی نفسه مذنبا، ولو فی الواقع هم گناهکار باشه، اما شما که ندیدی، کسی هم که نیمد شهادت بده. و من اختاب به مافی فهو خارجون ان ولایت الله، هر کسی، ببینید چقدر عجیبه پیامبر یا تعبیر امام صادق هست که این ولو فی الواقع هم گناهکاره، ولی اگر کسی غیبت این رو بکنه از ولایت خدا خارجه. یعنی اینقدر اسلام و قرآن و اهل بیت میخوان که حرمت انسان ها حفظ بشه. فرمود داخل در ولایت شیطانه، پدرم از پدرش از آبا از رسول خدا نقل کرد که فرمود کسی که غیبت مؤمنی رو بکنه با آنچه که در اون نیست، خداوند بین اونها رو در بهشت جمع نخواهد کرد. یعنی این اهل بهشت و اهل جهنمه. و هر کسی حرفی رو پشت سر مؤمنی بزنه که درش نیست که میشه تهمت، حضرت فرمود اینجا اصلا ارتباط قطع میشه و اون کسی که این کاری کرده در جهنم. آخرین روایت رو من بخونم که باز شبیه هم روایت قبلیه، که پیامبر خدا فرمود هر کسی غیبت مسلمانی رو انجام بده و نره توبه نکنه، استغفار نکنه، مثلا حلالیت نطلبه، و از دار دنیا بره، فرمود این مثل آدمیه که حرام الهی رو حلال دونسته که عذاب شدیدی در کنارش. پس ببینید مجموعه روایات که منحصرا به اینها نمیشه، روایات دیگه هم داریم، مجموعه روایات در این زمینه بسیار زیادن، لحنم بسیار شدیده و باید مراقبت کرد، مواظبت کرد که خدای نکرده بی جهت آبروی انسانها و عیوب مخفی انسانها رو بی جهت برملا نکنیم و حق حرمت حریم انسانها نشه.
بسیار ممنون، متشکرم، لطف کردین آقای کاظمی. یه فرصت بگیریم بریم برگردیم، هم دوست سوال داریم، هم فکر کنم تلفن داریم که دوست از اون پشت خط هستن، این فرصت کوتاه برمیگردیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان و عزیزان. خانم سلطانی از انگلیس پشت خط هستن، خدمتشون سلام و عرض ادب دارم، در خدمت سوال شما رو میشنویم.
سلام علیکم خدمت حاجبا کاظمی، خیلی ممنونم از برنامه‌تون، خیلی مفیده. سلطانی هستم از انگلیس تماس میگیرم. من دانشجو هستم توی دانشگاه، بعد همطور که میدونید اینجا مثلا بچه‌ای هستن که مسلمان نیستن یا کافر هستن، دین ندارن و اینا. سوالی که دارم اینه که میخوام فقط بدونم مثلا از نظر خدا و اینا، مثلا خیلی وقت شده که من تو مشکلات افتادم، تو درد در حال سختی کشیدم و اینا، همیشه از خدا کمک خواستم، بعد میبینم که مثلا اینا که مثلا نه دینی دارن ایمان ندارن، همیشه مثلا تو همه چیزشون موفق هستن. حالا شاید این فقط یه دیدگاه یک بعدی از نظر منه، من خیلی وقتا مثلا ناراحت میشم، میگم مثلا چرا من که مثلا اینقدر ایمان دارم و مثلا نماز و روزه و اینا میخونم، سعیم و میکنم که اینقدر درس بخونم، چرا همیشه جلوی پای من سنگ میفته؟ بله دکتر، اونا همه چیز مثل آب خوردنه، تو همه چیزشون، توی درساشون همیشه مثلا احساس کنم خوب پیش میره، از روی مثلا رقابت و اینا نیست، ولی خب به هر حال وقتی که همه دانشجو هستین این اتفاقات میفته. خیلی ممنون میشم که شما فقط مثلا یه نصیحتی چیزی دارید که من یکم دلم مثلا از این نظر باز بشه که مثلا یه دیدگاه روشن‌تری در مورد این داشته باشم. ممنونم از کمکتون،
مرسی،
خدا حافظ شما.
ممنون، متشکرم خانم سلطانی. چون سوال بعضی این سوالو میپرسن،
من میخوام بگم شکل منطقی نداشت. حالا عرض میکنم ببینید، ما موقعی تیم استدلال رو داشته باشیم که تمام کفار رو بررسی بکنیم، مسلمان رو بررسی بکنیم، بعد مثلا ببینیم که آقا مشکلات مسلمان بیشتر از مسلمان کافره، تو که اینطوری نیست واقعا، اونا هم انسانن عین ما. ما
یه پرانتز وا کنم آقا ببخشید، این کلمه تو شکر، این بعضی وقت تو کشور خودمون اتفاق میفته، میگه فلانی رو نگاه کن، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، وضعش خوبه، کارش داره پیش میره، اما منی که نماز خوندم روزه، این یه بدعتی شده متأسفانه.
ببینید مشکلات برای همه هست، چون نگاه کن بیماری مسلمان و کافر نمیشناسه که، هم کافر بیمار میشه. این که آدم گاهی تعقل نکنه خوب مسائل رو و دیمی کار بکنه، ندانم کاری بکنه، به مشکل بخوره، کافرش هم این کارو بکنه گیر میکنه، مؤمنش هم. ما یه آیه در قرآن داریم که میفرماد فإنهم یعلمون کما تعلمون، فرمود اگر یه جنگی یه چیزی پیش بیاد کفار هم اذیت میشن، شما هم اذیت میشه. ببین من میخواستم اینو عرض بکنم، ما یه سلسله کارها رو ممکنه رو تعقل انجام ندیم، یعنی خوب نبینیم مسئله رو، بعد به مشکل بخوریم، خب این چه انسان کافر باشه چه انسان مسلمان باشه مشکل میخوره دیگه. ما گاهی میایم مثلا علاللهی میخوایم کار بکنیم، به این معنی علاللهی یا نه اینکه واقعا انسان اعتماد به خدا بکنه، کار خوبیه، خوب تحلیل نمی کنیم قضیه رو، خوب بررسی نمی کنیم، میریم جلو بعد به مشکل میخوریم. خب این دینم این توصیه رو نکرد. من میخوام بگم اگر شما مجموع رو ببینید، اولا در مجموع اینجوری نیست که مسلمان مشکلش بیشتر از کافر باشه، نه، همه انسان هستن، اونم تازه شما از دورنماشو داری میبینی. اگه در درون افراد، ما خیلی از این پولدارایی که گاهی میدیدیم که مثلا میگفتیم با اون خوشبالی اصلا غمی ندارن، همه غمام است که به دل فقراست، اما وقتی نزدیک میشه میبینی بابا اصلا کوه غم اینجاست، حالا فقیر یه غم داره، دو غم داره، سه تا غم داره، ولی این اصلا یه غمهایی دارن که اصلا اینجوری نیست واقعا. این هست، ولی این اشتباه رو نباید بکنیم. اگر کسی مسلمان هست، نباید به صرف این که بنده اعتقادم درست خدا رو قبول دارم نماز بخونم دیگه پس بنابراین همه کارا باید دوستان حل شده باشه. نه، بالاخره کوشش میخواد، عقل میخواد، زحمت میخواد، تلاش فراوان میخواد. من فکر نمیکنم این که قرآن میفرماد و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا واقعیتی، ما گاهی تلاش نکرده میخوام به نتیجه برسیم. این هیچ تضمین، ببینید پیامبر خودم تا تو میدان جنگ نره پیروز نمیشه، تازه گاهی هم میره تو میدان جنگ شکست هم میخوره پیامبر، هیچ اشکالی هم نداره، چون شکستای ظاهری و پیروز ظاهری اینا مهم نیست. لذا من میخوام عرض بکنم که شما اونا مشکل دارن، جیبی مشکل نیستن، و مطمئنن اگر انسان تعقلش خوب باشه، مشورتش خوب باشه، حوادثو خوب بررسی بکنه، خوب ببینه مسیرش رو، میتونه مشکل برخورد نکنه. ولی باز توصیه من عرض میکنم که ارتباط رو انسان با خداوند قوی بکنه، چون خداوند مسبب الاسبابه و واقعا راهگشا هست برای انسان ها. من توی این فضایی که میبینم شما هی بری اشاره میکنی زمان کنه دیگه،
دو دقیقه زمان داریم. این سوال آقای میرزایی از هلند گفتن
که اگر ایشون قانع نشود من بعد از برنامه هستم تماس بگیرم.
خانم سلطانی اگر قانع نشدن بعد برنامه تماس بگیرم، آقا هستن جواب میدن. اصلا آقای میرزایی از هلند زمین تشکر از شما، گفتم ما به اکثر دوستان رفت آمد داریم متاسفانه اینجا که حالا به دلیل اجباری که داریم اینها مسائل اخلاقی رعایت نمیکنن. آیا پشت اینها میشه غیبت کرد؟
اگر متظاهر باشن، متجاهر باشن، یعنی علنی اون مسائل رو رعایت نمی کنن، تو ما خواهیم گفتی که از موادی که استثناء میشه برای غیبت کردن کسانی هستن که تظاهر، مثلا کسی علنا میاد مشروب میخوره، خب علنا قمار بازی میکنه، هیچ مخفی هم از دیگران نمیکنه، این اصلا اصطلاحا که تو غیبت نخواهد رفت، چون علنی داره این کارو میکنه. منتهی یه بحث هست و اون اینه که کسی که متجاهر در فسقه، تو فسقی که تجاهر و تظاهر داره میشه حرفشو زد، ولی اگه عیبای مخفی داشته باشه چی؟ حالا این آقا قمار میکنه ولی دوتا عیبی هم داره که اون عیباش سعی میکنه از دیگران بپوشونه. یه بحثیه که خواهیم کرد، ولی اجمالا این رو عرض بکنم، کسی که متظاهر و متجاهر به فسق، یعنی علنی میاد گناه میکنه، تو اون گناهی که علنی انجام میده عیبی نداره، چون موضوعا که غیبت نیست اشکالی نداره گفتنش.
آقای محمد از آقای محمدی از انگلیس گفتن که در توحف العقول خوندم که اگر کسی پرده های حیا رو بدره میتونه پشت سرش غیبت
کنه. این همون بحث متظاهر به فسق دیگه، کسی که متظاهر به فسق، من القاجل باب الحیا فلا حیا الله، کسی که پرده حیا رو کنار میزنه دیگه برای او احترامی نیست. این همینه، در خصوص آنچه که جلباب و پرده حیا رو کنار زده عیبی نداره، ولی در مسائل دیگه که مخفی داره اینا، حالا میای ما تو بحث متظاهر
اون رو انجام بدیم. آیا اثر از شودم سوال کردن، من دلم نمیاد این فرصت، گفته که آیا اگر ما غیبت کسی بکنیم این گناهان ما جابجا میشه، اعمال خیلی که انجام دادیم جابجا میشه یا نه؟
تو برخی از روایات اومده که فردا قیامت همینه، انسان میبینه که حسنات رو انجام نداده، تو نامه عملشه گفته مال چیه، میگن فلانی غیبت تو کرده، یا حسناتی آدم انجام داده میره تو نامه عملش نیست، میگن چرا، سوال میکنه چرا، میگن چون غیبت. بله این هست، تو روایت وارد شده،
اینو پس هفته دیگه روش مفصل
توضیح میدیم، حالا میخونیم روایتی که
همین. بسیار ممنونم. خانم پروین از آلمان هم تماس گرفتن، ازش سپاسگزاریم. با تقریبا وقت ما به پایان رسید، کازانی ممنونم. بحث غیبت این هفته هم ناتمام ماند، امیدوارم هفته دیگه فرصت بشه تا یه جایی برسونیم این بحث، خیلی سوالات ما موندش، امیدوارم شما برنامه رو پیگیری کنید. این بخش رو به پایان می‌بریم و فردا در خدمت شما خواهیم بود. خانم حسینی از لندن هم ازشون سپاسگزارم. کلام آخر و صحبت آخر همیشگی من این که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی، خدا نگهدار.